بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و اهل بیته الطاهرین. بحثمون در ادله حرمت اضرار به نفس بود به عنوان یک کبرای کلی، اون وقت بعدن ببینیم آیا صغرای هم میتوانیم به این کبرا اضافه کنیم که صغرا عبارت باشه از این که بگیم تعقیم و عقیم سازی نوعی اضرار به نفسه که بشه اون وقت نتیجه گرفت حرمت عقیم سازی. در رابطه با ادله‌ای که برای حرمت به اضرار به نفس اقامه شده، اولین دلیل استناد به قاعده معروف لا ضرر بود که خب گفتیم دلالتش بر ما نحن فی حداقل کامل نیست. اگر هم جایی رو شامل بشه که فردی دیگری رو عقیم میکنه ولی عقیم سازی که نسبت به خودش فرد ممکنه انجام بده، خود فرد قرصی بخره بخوره عقیم بشه، اینها رو شامل نمیشه. دلیل دوم روایتی است که این روایت رو سابقا هم اوائل بحث بکاسب دیدیم، روایت پرثمریست، بخونیمش از رو تا بعد ببینیم آیا دلالت و سندش چیست. محمد ابن یعقوب که مرحوم کلینی باشه، ان عدت من اصحابنا عن سهل ابن زیاد، دقت کنیم این سه سنده، از مواردیست که تعلیق درش میشه، داخل هم میشه. محمد ابن یعقوب ان عدت من اصحابنا عن سهل ابن زیاد، هنوز ادامه این سهل ابن زیاد مونده، و ان علی ابن ابراهیم ان ابی، یعنی محمد ابن یعقوب ان علی ابن ابراهیم ان ابی. حالا سهل ابن زیاد و ابی که همون ابراهیم ابن هاشم باشه، هر دو جمیعا ان عمر ابن عثمان ان محمد ابن عبدالله ان بعض اصحابنا ان علی عبدالله. پس یه دو تا سند داریم در اینجا. سند سوم و ان عدت من اصحابنا، که یعنی محمد ابن یعقوب ان عدت من اصحابنا ان احمد ابن محمد ابن خالد، که راجع به این بزرگوار سابقا هم گفتیم همون برقی صاحب کتاب محاسن، ان محمد ابن مسلم ان عبدالرحمن ابن سالم ان مفضل ابن عمر. راجع به سند صحبت بکنیم، اول متن روایتو بخونیم. قلت لابی عبدالله، مفضل ابن عمر میگه که به حضرت صادق عرض کردم، اخبرنی جعلنی الله فداک، لما حرم الله الخمر والميتة والدم ولحم الخنزير، چرا خدا اینا رو حرام کرده؟ قال ان الله تبارك وتعالى لم يحرم ذلك على عباده و احل لهم ما سواه من رغبه منه في ما حرم عليهم ولا زهد في ما احل لهم. میگه این که خدا یه چیزایی رو حرام کرده یه چیزایی رو حلال کرده، از این جهت نبود که اونایی که حرام کرده رو خودش دوست داشته گفته شما نخورید مال من بشه، اونایی که حلال کرده رو بدش میمده گفته حالا من نمیخوام نه مال شما. رغبتن منهو فی ما حرم علیهم، نسبت به اونا دوست داشته باشه، زهدن فی ما احل لهم، اونایی که احل لهم رو نمیخوام، مثلا مثل ماها نبوده که یه چیزی که خوشمون میاد میگیم نه آقای مر شما حرامه مال خودمون، اونی که دوست نداره میگیم شما بخور این مال تو، این مال شما استفاده کن. ولکن او خلق الخلق، ولی خدا خلق رو خلق کرد. فعلم ما تقوم بهی عبدانهم، میدونست چی باعث قوام بدنشونه و ما یصلحهم و چی اونها رو به صلاح میاره، سالم میکنه. فأحله لهم و اباهه تفضلا من علیهم به لمصلحتهم، میدونست چیا به دردشون میخوره، احله اونو حلال کرد برای اونها، اباهه مباه کرد. چرا؟ تفضلا منها علیهم بهی، از ناحیه خدا بر اونها به سبب این ما یصلحهم تفضل شده. خدا به سبب اینی که حلال کرده لطف کرده، تفضل کرده. و علم ما یضرهم، میدونه چی به ضررشونه. فنهاهما و حرمه علیهم، اونا رو ازشون نهی کرده، اونها رو بر مردم حرام کرده. اما همینایی که حرامه، ثم اباهه للمزتر و احله له فی الوقت الذی لا یقوم بدنه الا به، همینی که حرام کرده در وقتی که بدن آدمی قوامش به اونها وابسته است، اونا رو حلال کرده. اباهه للمزتر احله له کی؟ فی الوقت الذی لا یقوم بدنه الا به، وقتی که هیچ چاره ای نداره مگه به اون، اونا رو حلال. و امره او ان ینال منه به قدر البلغه لا غیر ذلک. اما همینایی که حرامن و به اندازه نیاز، به اندازه رسیدن، یعنی اینکه اینقدری که مشکلت رفع بشه شما حق داری به اون نائل بشی. خب تا اینجا محصل بحث چیه؟ اونی که مضر حرامه، اونی که فایده داره حلال. ثم قال اما المیت فانه لا یدمنها احد، مدمن یعنی کسی که در یک کاری اصرار کنه، در یک کاری حوالی به خرج بده. مدمن الخمر یعنی کسی که دائم الخمره. میت هیچ کسی نیست که نسبت به میت مدمن باشه مگه این که ضعف بدنه، بدنش ضعیف میشه. نحل جسمه، جسمش تحلیل میره. وحنت قوته، قوتش سست میشه. ونقطع نسله، مقطوع نسل میشه. ولا يموت آكل الميتة الا فجعتن، کسی که زیاد میته میخوره به مرگ فجعه میمیره. مرگ فجعه یعنی مرگایی که بی دلیل بوده. حالا دو عنوان میتونه باشه، یکی تصادف هاست که قطعا نمیخواد حضرت اشاره کنه. قدیم یه سکته میکردن شب بخواب دست و بلند نمیشدن، اینا مرگ فجعه بوده. الان هم به نوعی مرگ فجعه است، به خلاف بیماری که مثلا در مریض میشه آروم آروم به تحلیل. و اما دم، چرا دم و حرامه بخورن؟ فَإِنَّهُ يُورِسُ آكِلُهُ الْمَاءَ الْأَسْفَرِ، کسی که خون میخوره به ماء اسفر، این آب زرد دوچار میشه. بیماری بوده لابد اون روزگار، نمیدونم الان تطبیقش به چه بیماری میشه. که یورسو به ارث می آورد برای آکلش ماه اسفر را. و یبخر الفم، دهنش بوی بد می گیره. یونتن الریح، بوی بد می گیره، نتن می گیره. یسیء الخلق، اخلاقش هم بد می شه. یورسو الکلب، کلب یعنی بیماری هاری. هاری میگیره، یعنی درنده خو میشه. نمیخواد بگه هاری به این معنا، میخواد بگه چطور آدم سگ هار درنده خوست، اینم درنده خو میشه. ول قسوت فی القلب باعث کلب یعنی هاری و قسوت یعنی قساوت در قلب میشه. قلت الرحمه و رحمه، محبت و رحمت و رعفتش پایین میاد. حتی لا یؤمنو ان یقتل ولده و والده، هیچ بعید نیست که بچه هاش و پدر مادرش رو بکشه، ایمن نیست از این که چون این کار رو بکنه، ایمن ازش نیستن این که این کار رو بکنه. ولا یؤمنو علی حمیمه، رفیقاش هم ازش ایمن نیستن. شب خوابیدی و دیدی گوشت به گوشت سرتو برید. ولا یؤمنو علی من یسحبه، کسایی که باش مصاحبت دارن هم همینجوره. و اما لحم الخنزیر فإن الله تبارک و تعالی مسخ قوما فی صور شتا. اما چرا خنزیر حرامه؟ به خاطر اینکه یه قصه مسوخ داریم. مسوخ یعنی یک در بنی اسرائیل افرادی بودن گناه میکردن، اینها تبدیل به حیوانات میشدن. کونو غردتن خاصین مثلا، او میگه میمون شید. مسوخ البته این نیستن که اینا همون زراری اون بنی اسرائیل باشه، چون اونا میگن دو سه روز زنده بودن و بعد میمردن. یعنی مسوخ طرف تبدیل میشده به این حیوان و بعد دو سه روز هم میمرده، اینجور نبوده به نسل و اینا بکشه. حالا میگه در بنی اسرائیل فإن الله تعالی مسخ قوما فی صور شتا، مثل چی؟ مثل خوک و غرد و دب و میمون و خرس و ما کان من المسوخ. ثم نها عن اکله، سپس اونها مردم رو از اکل اینها نهی کرده. للمسوله، به خاطر اینکه عبرت بگیرن. لکیلا ینتفع الناس به، برای اینکه نکنه مردم از اینها نفع ببرن. ولا یستخفو به عقوبته، و به سبب این بگن آقا این عقوبت چیز کوچیکی بوده، چیز کمی بوده. نه، این همیشه در ذهنشون بزرگ بمونه. اما الخمر فإنه حرمها، چرا؟ خداوند حرامش کرد. لفعلها و فسادها، چون آثار بدی داره، فساد داره. و قال مدمن الخمر کعابد وسنن، کسی که دائم الخمره مثل پرستنده بت‌ها، یورسه الارتعاش، دست لرزه میگیره. یذهب به نوره، نورش میره. یهدم مروته و مروعته و یحمله على ان یجسر على المحارم من سفك الدماء و رکوب الزنا. و خمر، فرد مدمن خمر رو میکشونه به اون جایی که جسارت پیدا میکنه که احیانا خون افرادی رو بریزه و به اعمال قبیحه متوسل بشه. ولا یؤمن الا اذا سکر عن یسب علی حرمه، و اگه طرف مست شد هیچ بعید نیست، ایمن نیست از این که اصابت کنه به حرم خودش، یعنی به نزدیکان خودش زنا بکنه یا مثلا نوع دیگه اونها رو حتی حرمت کنه. ولای عقل و ذالک، نمی فهمد مثلا، در حالی که نمی فهمد. ولخمرو لا یزداد و شاربها الا کل شرن. خب نوایت او چون هم که گفتیم از سندش، سه سند در حقیقت این روایت در کافی داره. خوب دقت کنید، روایت از نظر سندی خیلی خرسنده. یکی روایت اول، محمد ابن یعقوب ان عدت من اصحابنا ان سهل ابن زیاد ان عمرو ابن عثمان ان محمد ابن عبدالله ان بعض اصحابنا مرسل. سند دوم دوباره همینه، تا تا بعض اصحابنا که دوباره میشه مرسل. اما سند سوم، سند سوم عبارت است از محمد ابن یعقوب عن عدت من اصحابنا، احمد ابن محمد ابن خالد، عن محمد ابن مسلم، عن عبد الرحمن ابن سالم، عن مفضل ابن عمر، عن امام صادق. اگه اهل فن باشید همانگه که نگاه میکنید یه اشکالی به ذهن میرسه و اونی که محمد ابن مسلم نمیتونه از امام صادق با دو واسطه نقل کنه. محمد ابن مسلمی که خودش شاگرد امام باقر هم بوده و جزء بزرگانه، یعنی پیرمردای اصحاب امام صادقه، با دو واسطه. این اشتباه نسخه وسائله، اما وسائل اینو از کافی نقل کرده. خود کافی محمد ابن مسلم نداره، محمد ابن اسلم داره که محمد ابن اسلم بجلیه و این اشتباه در چیه؟ در وسائل، نسخه وسائل. حالا یا این تصحیف اشتباه خود صاحب وسائل بوده، یه لحظه اشتباه نوشته، پیش میاد. آدم که داره می نویسه بعضا اسم تو ذهنش می نویسه. یا نسخه‌ای که از کافی در اختیار صاحب وسائل بوده این اشتباه درش بوده. الان نسخه معروف مصحح کافی محمد ابن اسلمه. اینو برای هم تاکید میکنم که ببینید سندهای وسائل بعضا اشکال داره. البته الان تو پاورقی های وسائل های چاپ جدید که تحقیق خوبی هم داره همه اینا رو توضیح داده که در حقیقت اینا در نسخه های اصلی با چه سند داره. این سه سند مرحوم صدوق در فقیه سند رو اینجوری آورده: محمد ابن عزافر عن ابیه عن ابی جعفر. در عمالی سند اینجوری آورده: محمد ابن حسن ابن صفار عن محمد ابن حسن عن محمد ابن اسماعیل ابن بزی عن محمد ابن عزافر عن ابی عن ابی عبدالله. این نکته رو اینجا بگم دوستان بدونن، این ابی یعنی محمد ابن عزافر، ابی کی میشه؟ نمیشه. نکنید این مرسوم بوده بعضن که آدم ها به پدر بزرگانشون منصوب می شدن، یعنی احیانا معلوم نیست این عزافر پدر باشه، ممکنه جدش باشه تو سندهای ما، ممکنه هم از باشان، ولی الزامن اینجور نیست که اگه بود محمد ابن عزافر یعنی عزافر باباشه، نه ممکنه جدش باشه. یه کسی بوده خیلی معروف بوده، این دیگه وسائطش رو تا اون پدر بزرگش مینداختن، تو جدش مینداختن، مستقیما به اون داختن. مثلا به خود اهل ائمه که میگفتن یبن رسول الله، رسول الله که پدر بلافاصله نبوده، با واسطه بوده، جدشون بوده، ولی یبن رسول الله گفته میشه. خب این هم سند دوم. همینجا یه اشکالی وجود داره، نگاه بکنید. در صدوق روایت از کی نقل شده؟ از امام باقر. اما خود صدوق روایت رو در عمالی از امام صادق نقل کرده. در علل الشرایع صدوق همین سند عمالی رو نقل کرده، منتها در انتهاش اینو داره: محمد ابن عزافر عن بعض رجالهی عن ابی جعفر. یعنی یهو شد روایت از امام باقر، بعدم ابیه شد بعض رجاله، یه روایت مرسل میشه. صدوق در علل الشرایع سند دومی هم نقل کرده اینه: عن ابی عن سعد ابن عن سعد عن احمد ابن محمد ابن عیسی اشعری معروف و ابراهیم ابن هاشم پدر علی ابن ابراهیم، این دوتا جمیعاً عن محمد ابن اسماعیل ابن بزی عن محمد ابن عزافر عن ابی عن ابی جعفر. اینم یه سند. برقی خود احمد ابن محمد ابن خالد در محاسن که سندش اینه: محمد ابن علی عن محمد ابن اسلم، که این همون محمد ابن مسلمیه که گفتیم اشتباه اونجا اومده، عن عبدالرحمن ابن سالم، که سند تو این یه تیکش با سند سوم کافی یکیه. محمد ابن علی عمرو ابن عثمان، عیاشی در تفسیر سند اینجوری آورده محمد ابن عبدالله ان بعض اصحاب نان ابی عبدالله، که این سند اول کافیه. شیخ طوسی هم در تهذیب سند رو این گونه نقل کرده، محمد ابن احمد ابن یحیی، که این هم با احمد ابن محمد ابن یحیی که بقیه اشتباه نشه، احتمالم داره تصحیف باشه، ان ابی اسحاق ان عمرو ابن عثمان. خب ببینیم برخی از بزرگان گفتن آقا این سندها همه مشکل داره. به نظر میرسه خب یه سریش که مرسل است، اما سند سوم کافی. ما میخواییم روی سند کار کنیم، دقت کنید، سند سوم محمد ابن یعقوب عن عدت من اصحابنا عن احمد ابن محمد ابن خالد عن محمد ابن که قرار شد مسلم نباشه چی باشه؟ اسلم عن عبدالرحمن ابن سالم. به نظر میرسه این سند صحیح، مشکل نداره. یه بحث رجالی داریم، ما این بحث رجالی بکنیم اینجا ببینیم میتونیم این سند رو درست کنیم. اولا که اینو گفتیم، این عدت من اصحابنا بین کلینی و احمد ابن محمد ابن خالد، که قبلا هم گفتیم این احمد ابن ابی عبدالله برقیه، این معلومه کیه. اینا دوتاشون نوه های برقی هن، نوه دختری و نوه پسری برقی، عبارتن از علی ابن محمد ابن عبدالله نوه دختری برقیه، احمد ابن عبدالله ابن احمد که نوه پسری برقیه، علی ابن ابراهیم همون علی ابن ابراهیم ابن هاشم معروف و علی ابن حسین سعدآبادی برقی، هر چهارتاشون هم از بزرگانن، از اجلاءن، لذا این سند این حیثش مشکل نداره. این بعضا اشتباه فاحشی میکنن بعضیا، یا همین عدت من اصحابنا میگن آقا این که نه این مرسله، این صدر سند کافی مرسل نیست، اینا معلومه کیه، خود کافی تو دیباچش داره. احمد ابن محمد ابن خالد هم که خب از اجلا و بزرگان، میمونه محمد ابن اسلم. محمد ابن اسلم چنان که محاسنم او رو محمد ابن اسلم ذکر کرده، درست ذکر کرده، خود کلینی هم محمد ابن اسلم در کافی ذکر کرده، گفتیم فقط اشتباه در نسخه وسائل بوده، اسمش هست محمد ابن اسلم طبری جبلی یا جبلی. جبال در اصطلاح اون منطقه یکی مناطق جبال و موسل و اونورا رو بهش میگفتن و قدیم عرب، که ممکنه به این معنا باشه که مال اون منطقه. طبریش خب معلومه مال منطقه طبرستان. نجاشی در رابطه باهاش گفته که این قالی و فاسد المذهبه. اما ابن قولوی توصیحش کرده. نکته‌ای که وجود داره اینه که نجاشی یه وقت خودش میگه که انهو قال فاسد المذهب، اینجا اینجوری نگفته، اینجا گفته یقال انه قال فاسد المذهب، یعنی معلوم نیست خود نجاشی هم اعتماد داشته، گفته گفته شده که این گونه است. خب اگه اینو گفتیم، از اون طرفم توصیق ابن قولوی ازش که گفته خوبه، میشه حکم به وساقت محمد ابن اسلم. منتها یه نکته، این نکته رو میخوام اینجا بگم، به درد همه جای اصولتون فکر میخوره از اول تا آخر، چون بحث بسیار مهمی است. این که ابن قولوی اینو توصیق کرده کجاست؟ ضمن قول وی توصیقش از توصیقات عام است. ما دو نوع توصیق داریم، یه توصیقات خاصه داریم که راجع به فرد خاصیه. یعنی مثلا فهرست شیخ، رجال شیخ، رجال ابن غزاری، رجال نجاشیه، اسم طرف آورده گفته این خوبه، اینون سقتون. اما بعضی چیزا توصیقات عام است. یعنی چی؟ یعنی مثلا گفتن مرویان انهای ابن ابی عمیر و صفان و بزنتی خوبن، به خصوص راجع به فرد خاصی نیست، به صورت عمومی قاعده کلی دادن. مرویان انهای این خوبن، یکی از توصیقات عامه که طرح شده اینه که گفتن هر کسی در اسناد کامل الزیارات و در اسناد تفسیر علی ابن ابراهیم خوبه. البته الا اینکه معارض پیدا شه. خب مثل هر توصیقیه، یعنی توصیقه خاصه داریم که خب معارضم داره دیگه. مثلا نجاشی گفته این خوبه، ابن غزالی گفته بد، بذار میشه دوتا توصیق معارض. اینم میشه هر کسی توی اسناد کامل و زیارات و توی اسناد کتاب علی ابن ابراهیم هست خوبه، الا اینکه از بیرون ثابت بشه بده. کامل و زیارات کتاب کیه؟ کتاب ابن قولوی. لذا اینی که میگن ابن قولوی فلانی رو توصیح کرده یعنی تو اسناد کامل و زیارات. این نظر کیه این که میگیم اینا توصیقات عامه است؟ مرحوم آقای خویی. مرحوم آقای خویی در تمام کتاب رجالش، موجم رجال الحدیث که خب کتاب ارزشمندی هم است، یعنی با این که الان هم برنامه های نرم افزاری اومده باز اون کتاب جایگاه خودشو داره، یکی از موارد محکم که نسبت بهش میگه اینه که آقا این در اسناد کامل و زیاراته، این در اسناد علی ابن ابراهیم. علتش هم چیه؟ این که خود علی ابن ابراهیم و خود کامل و زیارات تو مقدمه کتاب نوشتن آقا ما هر چی اینجا نقل میکنیم فقط و فقط از ثقه نقل میکنیم. خب یعنی چی؟ یعنی اینا میگن ما ثقن دیگه. پس وقتی علی ابن ابراهیم خودش میگه آقا من هر روایتی میارم فقط از ثقه میارم، ابن قولوی میگه من هر سندی میارم فقط از ثقه میارم، پس ابن قولوی داره شهادت به وثاقت این روات میده. خب اینم یه نوع توثیق دیگه. این توصیق عامه است که از اسناد کامل و زیارات و تفسیر علی ابن ابراهیم مستفاد میشه. آقای خویی اول کتاب رجالش مفصل اینو به من توصیقات عامه نوشته. عبارت رو ببینید، برمیگرد حالا واس این تیکش رو گذاشتی زودتر ترون دی عبارت من رو هم بین بردیم، ما داشتیم میپختیم بگیم ایشون برگشته، نوشته من برگشته. خدا آقای خویی آخر اوم یه استفتایی ازشون شده، ایشون عبارت چند نوشتم براتون اونجا، میگه من از این مبنا برگشتم. اما خودش حالا فعلا بپذیم زود بریدیم. قد عرفت فی ما تقدم ان الوثاقه یا به اخبار ثقه ثابت میشه، ولی فرق نمیکنه بین این که شهادت بده یک ثقه به وثاقت شخص معین به خصوص یا شهادت بده به وثاقتی در ضمن جماعت. اونی که معتبره اینه که شهادت به وثاقت بشه، سواء اکانت دلاله مطابقیه هم تزمنیه. حالا مطابقیه باشه مشخصا بگه آقا اینا خوبن، یا تزمنیه باشه یعنی چی؟ یعنی بگه من فقط از ثقه نقل میکنم. خب اینم تو این کتابه در ضمن اوناست. ولذا ما حکم میکنیم به وساقت همه مشایخ علی ابن ابراهیم الذین روا عنهم فی تفسیره ما انتهاء السند الى احد المعصومین. اگه علی ابن ابراهیم سندش به امام صادق میرسه همه اونا که تو این سندن خوبه. قال فی مقدمه تفسیرش این عبارت علی ابن ابراهیم و نحن ذاکرون و مخبرون به ما ینتهی الینا و رواه مشایخنا و ثقاتنا عن الذین فرض الله طاعتهم. خب پس میبینید ثقات ما نقل کرده و این فی هذا الکلام دلال ظاهره ندارید عبارتو؟ گوش کن. فإن في هذا الكلام دلالة ظاهرة على أنه لا يروي في كتابه هذا إلا عن ثقة. خب بعد بیاد جلو ایشون میگه که عبارت دیگه بعدن خودتون بخونید بعد روانیه و به ما ذکرناه نحكم بوثاقة جميع مشایخ الذين وقعوا في اسناد كامل الزيارات عیزن. چرا؟ چون فإن جعفر ابن قولبه قال فی اول کتابه و قد علمنا به انا لا نحیط به جمیع ما روا عنهم فی هذا المعنا ولا فی غیره. ما میدونیم همه آن چیزهایی که از ائمه به ما رسیده رو که نمیدونیم، لکن ما وقع لنا من جهت ثقات من اصحابنا، ولی اینا رو که میدونیم، خبرهایی که از جهات ثقات به ما رسیده. ولا اخرجت فيه حديثا روى روي عن الشذاذ من الرجال، من از آدمهای شاذ روایت نقل نکردم. خب بعد آقای خویی میگه فإنك ترى ان هذه العباره واضحه الدلاله على انه لا يروي في كتابه روايه عن المعصوم الا وقد وصلت اليه من جهات الثقات من اصحابه. شما میبینید این روایت اگر آقای ابن قولبه روایتی رو نقل کرده فقط و فقط از کی نقل کرده؟ از ثقات. این مسئله رو خیلی مورد نقد با آقای خویی واقع شده که آقای اصلا مرادش این نبوده، بلکه مراد ایشون اینه که من مشایخ بلا فصلم ثقات. ناگهانید یه وقت مثلا کلینی میگن علی ابن ابراهیم عن ابی عن سهل، آیا وقتی میگه من از ثقات نقل میکنم یعنی بقیه تا تهم ثقن یا همون اولی علی ابن ابراهیم مثلا است؟ یه بحث دیگه ای داریم ما در بهش میگن اصحاب اجماع که 18 نفرن در سه طبقه 3 تا 6 تا، در رابطه با اینام این بحث هست. اونا هم بعضی گفتن اصحاب اجماع هرچی رو میگن درست، در حالی که بعدها گفتن نه این مراد این نیست، فقط مال مشایخ بلا فصلشونه، یعنی اونی که اول از همه بهش میرسه. بعد هم خیلی هم میگن نه اساسا این اصحاب اجماع غلطه، همون 3 نفر درسته، صفان و بزنطی و ابن عبی. لعله به خاطر همین مرحوم آقای خویی بعدها از این فتوا و نظر خودش برگشته. عبارت آقای خویی رو همینقدر کوتاهی خطر گوش کنید. و اما به نصف الى من ورد فی اسانید کامل زیارات فقد رعینا اخیرن، یعنی اخیرن نظرمون عوض شده، اختصاص توصیق رو به خصوص المشایخ المروی عنهم بلا واسطه، فقط اونایی که بدون واسطه ازشون روایت میشه. این مطلب مهمه چون آقای خویی جایگاهش در فقه ما مهمه، بعدم سالها بلکه یک عمر مطابق نظر خودش اول مشی میکرده، روایتها رو توثیق میکرده، قبول میکرده، به خصوصم که فقهشون خیلی استنادش به رجال قویه، مثلا شیخ فقه مرحوم شیخ انصاری یا مرحوم آقای بروجردینا نیست. مرحوم شیخ دیدید اصلا بحث رجالی خیلی نداره، بیشتر به احادیث موثوق الصدور عنایت داره، به خبر ثقه خیلی توجه نداره. آقای خویی خب این فتوا رو برگشته ازش، لذا خیلی مهمه ببینید روایت هایی که دائم تو کتاب فقهیش ازش نقل میکنه همین با اسناد کامل و زیارات یا اسناد علی ابن ابراهیم حلش میکنه، ولی بعدا خود ایشون از این فتواش برگشته، لذا باید در بحث‌های فقهیش حتما به این مسئله توجه داشت. با این حساب اگه اینجا بحث رو قطع میکردیم که حالا وسط بحث موندیم، ما محمد ابن اسلم رو نمیتونستیم توصیح کنیم، چون از طرفی توصیح مشخصی ندارد، از طرفی نجاشی گفته یقال انه قال و فاسد المذهب، سومم اون توصیحی که از علی ابن قولوی براش درست کردند توصیح قابل اعتمادی نیست، چون خود کسی که به این اعتماد داشته یعنی آقای خویی بعدا ازش برگشته، ابن قولوی هم صراحتن که به راجع به محمد ابن اسلم حرفی نداره که. اما ممکنه بتوانیم از راه دیگری که این راه راه مهمی است و جای دیگه هم به دردمون میخوره، آقای محمد ابن اسلم رو توصیح کنیم که حالا انشالله فرد.